اصلا میرم سراغ مهمون بعدی برنامه که احتمالا در بخصوص در دست دوم و سوم خیلی مزاحمشون میشیم، به این دلیل که خب اکثر ما که تو این پنل هستیم از نگاه بیرونی به این موضوع نگاه میکنیم، به عبارتی برای کسی که معتقد به اسلام هست و ساختارهای اون، حرفایی که ما میزنیم زمانی معنی داره که او بیاد بیرون و در قلمرو علم بخوایم صحبت کنیم. ما زبان داخل ساختار علم کمتر میفهمیم. مهمون بعدی ما جناب آقای دکتر محسن کدیور، از چهره‌های برجسته جریان روشنفکری دینی، استاد اسلام شناسی دانشگاه دوک در ایالات متحده که سابقه تحصیل و تدریس در ساختار حوزه رو هم دارن، بهترین کسی هستن که میتونن به ما در این بحث کمک کنن. جناب دکتر کدیور، اول خیلی ممنون از حضورتون. من مطمئنم بخش دوم پنل تعداد زیادی سوال دارم که فقط احتمالا شما میتونید به ما جواب بدید، اما در بخش مقدماتی اگر اجازه بفرمایید همون سوال عمومی رو از خدمتتون بپرسم، و اون اینه که از دید شما طب اساساً طب اسلامی وجود داره و طب اسلامی سنتی چه تفاوتی با هم داره، و آیا شما به عنوان حالا کسی که از درون دین رو تعریف کنید با این موضوعیت درمانی طب اسلامی سنتی که راجبه صحبت میشه موافق هستید یا مخالف؟ طبیعتا در بخش دوم بیشتر مزاحمتون میشیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. استفاده کردم از صحبت پزشکان محترم که قبل از من صحبت کردند. میدونید وقتی واژه طب اسلامی رو ما به کار میبریم، دو اصطلاح ممکن مرادمون باشه. یکیش طب دوران اسلامی هست و دیگری این طب اسلامی که فعلا در کشور ما جاری. چون در قالب کتاب ها وقتی طب اسلامی گفته میشه به طب دوران اسلامی برمیگردن، خوبه که اول بگیم که ما منظورمون اون نیست. مراد از طب دوران اسلامی هم من چند تا کتاب معتبر معرفی میکنم که بگم اینجاها نوشته شده و ما منظورمون اصلا این نیست. یکیش از اینها کتابی است که فواد سزگین در دانشگاه فرانکفورت در سال 1997 در 7 جلد منتشر کرده به نام Text and Studies on Islamic Medicine. این فی‌الواقع مجموعه کارهایی است که در مورد طب اسلامی در زبانهای لاتین منتشر شده. بهترین خلاصه ترین مدخل هم برای این مسئله در انسایکلوپدیا آف اسلام لیدن هست، ادیشن دومش جلد دهمش. اونجا هم واژه در مدخل طب دقیقا همین طب هم نوشتن، اونجا توضیح دادن. توی زبان فارسی شاید بهترین کار در این زمینه مدخل پزشکی اسلامی در دارالمعارف بزرگ اسلامی هست، بسیارم مفصله. من میخوام چند جمله از ابتدای این رو بخونم، خیلی سازگار با رویکردی که آقای دکتر آرامش بحث رو افتتاح کردن. اینجا اومده که پزشکی اسلامی یا پزشکی دوره اسلامی نظام پزشکی نوینی که تمدن اسلامی با بهره‌گیری از سنت‌های پزشکی یونانی، ایرانی و هندی بنیاد نهاد. در سراسر صده‌های میانه پزشکان اروپایی به هیچ گفتگو از پیروان این سنت پزشکی بودند. اما با پیدا شدن تردید در اصول پزشکی کهن همچون نظریات اخلاط و طبایع اربعه، به ویژه از آغاز سده 18 میلادی، نظام پزشکی نوینی در کشورهای اروپایی شکل گرفت که با همه نظام‌های کهن و از جمله پزشکی اسلامی تفاوتی بنیادین داشت. این نظام نوین پس از راهیابی به جهان اسلام اندک اندک پزشکی اسلامی را کنار زد و جایگزین آن شد. سنت کهن که از آن پس پزشکی سنتی نامیده می شد دیگر از حمایت فرهیختگان برخوردار نبود و به سرعت با باورهای عامیانه در آمیخت، چندان که امروزه متمایز ساختن آنها از یکدیگر دشوار می نماید. در واقع همه نظام های کهن پزشکی و از جمله پزشکی اسلامی اگر با معیارهای کنونی سنجیده شوند تفاوت چندانی با پزشکی عامیانه نخواهند داشت و بدین اعتبار برجسته ترین آثار پزشکی دوره اسلامی را نیز میتوان در شمار مجموعه های مدون از آموزه های پزشکی عامیانه یاد کرد. این پایان نقل قول از دارالمعارف بزرگ اسلامی به زبان فارسی. تو همین مدخل طب نبوی هم که به بحث ما بسیار نزدیکه اینطوری معرفی شده، که طب نبوی یا طب ائمه مجموعه حدیث ها روایت های منقول از پیامبر و امامان است که زمینه طبی درمانی دارند، طبی و درمانی دارند و راه و روش سیره پیامبر و ائمه را در زندگی روزانه و نظر و عقیده و آموزش ها و توصیه های ایشان را در بهداشت تن و روان و حفظ و صحه و دوری گزینی از بلاهای آسمانی و بیماری ها و راه های درمان آنها با انواع خوراکی ها و پرهیزانه ها نشان می دهند. این حدیث ها و روایت های طبی را شماری از دانشمندان اسلامی و عالمان علم حدیث که به دانش پزشکی متداول در زمان خود نیز آشنا بودند گردآوری کرده و در مجموعه های بر حسب موضوع تنظیم و تدوین نمودند. خب این هم نقل قول دومی از اینجا. حالا برگردم به پاسخ به سوال شما. اما اصطلاح طب اسلامی به معنای دوم، یعنی این که ما میخواییم به امر قدسی مراجعه بکنیم، بر اساس کتاب و سنت بیام درمان بکنیم، من این رو ضد علم میدونم، یعنی آنتی ساینس، و معتقد هستم همچو چیزی از متون اسلامی بر نمیاد. به شکل کارشناسانه هم میتونم به اصطلاح به این نکته رو اثبات بکنم. ببینید، همونطور که قبل از من اشاره کردند، این که بخوایم از دین پزشکی بهداشت درمان استخراج کنیم، درست مثل این هست که ما بخوایم از متن دینی سیاست و اقتصاد و مدیریت و حقوق و امثال هم استخراج بکنیم. یعنی ما کمال دین رو معادل در برگرفته شدن همه معارف بشری در دین می‌بینیم. مثلا این که یعنی دینی کامله که همه علوم بشری یا حداقل اهم اونها رو داشته باشه. این میشه این تلقی حد اکثری رادیکال ازش تعبیر بکنیم. در میان دانشمندان علمای اسلامی شاید معتبرترین کسی که حرفی نزدیک به این مضمون زده شیخ مفید باشه. ایشون متوفای 413 هستن، اول قرن پنجم هجری. در کتاب تسهیل اعتقاد چند جمله گفته که به نظرم شنیدنش بسیار لازم باشه. ایشون نوشته، عربیست، من ترجمهش رو میگم: طب دانشیست درست که آگاهی از آن امری ثابت است و راه دسترسی به آن نیز وحی است. دانشمندان آن را تنها از پیامبران گرفتند، چه آن که برای آگاهی یافتن از حقیقت بیماری جز به کمک سمع، یعنی ادله نقلی روایات، راهی نیست، نه برای آگاه شدن به درمان راهی جز توقیف است. توقیف یعنی متوقف بودن بر امر شارع. بدین سان ثابت می شود که یگان راه این دانش شنیدن از همان خدایی است که به همه نهفته ها آگاه است. پایان نقل قول از شیخ مفید. بنابراین ایشون تشخیص بیماری و درمان بیماری رو سمعی و توقیفی و راه منحصر به اون رو هم مراجعه به وحی دانسته. این اندیشه به زمان ما هم کشیده شده. حالا برای تغییر ذائقه مجلس من یک خاطره شخصی نقل میکنم که بسیار به این بحث نزدیک. در دوران تحصیل در حوزه علمی قم، استادم در تفسیر قرآن، فلسفه و عرفان که اکنون از مراجع محترم تقلید هستند، روزی در مجلس درس فرمود: همان گونه که از یک روایت زراره از امام صادق بحث استصحاب استخراج شده که یک سال درس اصول فقه حوزه های علمی است، مباحث جهان شناسی و انسان شناسی هم از آیات قرآن قابل استخراج است. ایشان با آیه نزدر نالیکل کتاب تبیانن به کل شی، سوره نحل آیه 89 استناد میکرد. یعنی معناش اینه که ما کتاب قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است. من از استاد پرسیدم، یعنی میفرمایید علوم تجربی رو هم از قرآن استخراج کنیم؟ استاد پاسخ داد: چرا که نه. گفتم زمانی که دانشجو بودم بیاد دارم که دانشمندان فیزیک در این که نور موج است یا ذره فوتون درمونده بودند. به نظر حضرت عالی قرآن کدام نظریه را تایید میکنه؟ ایشان فرمودند: آقای کدیور، ما را گرفته ای؟ عرض کردم: نه استاد، سوالم بسیار جدی است. از قرآن و دین در حد فهم من نمیتوان علوم تجربی استخراج کرد. بعدها دیدم استاد ایشان علامه شعرانی در حاشیه بر شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی در تفسیر همین آیه گفته است: قرآن تبیان همه چیزهایی است که ارتباطی با هدایت انسان دارند، نه همه چیز به قول مطلق. و حق همین است. علامه شهرانی که علاوه بر علوم دینی و فلسفی از علوم ریاضی، برخی علوم تجربی و زبان فرانسوی آگاه بود، کمال دین را در جامعیت نسبت به هدایت انسان می دانست، نه در شمول آن بر کلیه علوم بشری، حتی علوم تجربی. آخرین مقاله‌ای که در ایران منتشر کردم ابن سینا و طبقه بندی حکمت بود، در سال زمستان 87 در مجله جاویدان خرد منتشر شد. در مقدمه آن تاریخچه تقسیم بندی علوم در جهان اسلام را آوردم. در تقسیم بندی ابن سینا، علم طب نخستین علم فرعی طبیعیات است و از جمله علوم شرعی و دینی محسوب نمی شود. این قول کلی فلاسفه مسلمان است. دین نیامده که جای عقل و تجربه بشری را بگیرد. اسلام به دنبال شکوفا کردن عقل انسانی است. قرآن از تعقل تمام قد دفاع کرده. کار کرده اصلی دین ارائه امور فراعقلی یا خردگریز است، یعنی آنچه که عقل بشری به جزئیات آن توان وقوف ندارد، اگرچه ضرورت آن را ممکن است دریابد. هیچ امر ضد عقلی یا خردستیز، به اصطلاح خرافات، در اسلام پذیرفته نیست. به طور خلاصه اموری که از دین میتوان انتظار داشت 8 امر است، شامل 4 امر نظری و 4 امر عملی. این امور عبارتند از معنا بخشی به زندگی، شناخت مبدأ، شناخت معاد، شناخت عالم غیب، این 4 نظری بود، ضمانت زیست اخلاقی، تعلیم مناسک، تعلیم شبه مناسک و ارشاد به قواعد معاملات. به نظرم با در برداشتن این 8 امر دین کامل است. برخی از این امور مشخصا 4 امر نظری از غیر دین بر نمی آید. کامل‌ترین نسخه در بسیار از امور عملی نیز از دین برمی آید. اخلاق اگرچه ما قبل دینیست، اما با پشتوانه دینی ضمانت اجرای قوی تری پیدا می کند. آخرین عرض من در این قسمت، در دین کامل نه جایی برای چیزهای از قبیل سیاست اسلامی است، نه جایی برای پزشکی اسلامی. علومی که مبتنی بر معارف متغیر بشری هستند هرگز نمی توانند دینی باشند. طب دیروز جالونسی و بقراطی بود. طب مدرن تجربی و شاهد محور است. این علوم بر شواهد حسی و داده‌های تجربی مبتنی هستند. بودن چند تذکر بهداشتی در متون دینی از قبیل النظافت و من الایمان یا تشویق به مسواک کردن از باب ارشاد به حکم عقل است و از جمله آداب و مستحبات دینی است و معنایش داشتن بهداشت اسلامی، درمان اسلامی و پزشکی اسلامی نیست. برای تنظیم امور بهداشتی و درمانی ما نیازی به مراجعه به کتاب و سنت نداریم. در بهداشت و درمان الزاماً باید به متخصصان دانش‌های بهداشت و پزشکی مراجعه کرد. متشکرم.
خیلی متشکرم جناب دکتر کدیور. به نظرم در بین تمام نکاتی که شما اشاره کردید و همش مهم بود، چند تا رو من خواستم از روش خط بکشم. یکی این اشاره خیلی مهم که مورد سوء استفاده قرار می‌گیره. تفاوت بزرگی وجود داره بین تاریخ طب در دوران تمدن اسلامی که اتفاقا برخی از چهره‌هاش حتی مسلمان نبودن و اون چیزی که امروز در واقع به نام طب اسلامی داره بیان میشه، و همینطور اشاره‌ای که فرمودید به این که خب از نگاه دینی در واقع اختلاف نظر وجود داره. همه ای کسانی که دیندار هستن این گونه نیست، نه تنها موافق نیستن بلکه استدلال علیهش دارن. کما که حالا در کلیپی هم که دوستان پخش میکنن در اینطور نظر دادن از شخصیت دینی میشنویم که اونها هم ایران مخالفت دارن. من تو بخش دوم سوالای بیشتری از شما دارم که مزاحمتون میشم.
خیلی ممنون از لطفتون. ما تو بخش دوم در واقع، من میدونم که تو صحبتی که دوستان کارشناسمون کردن تو بخش اول، تک تک ما ممکنه که اختلاف نظراتی رو داشته باشیم و در واقع چی میگن حاشیه‌ای بر اونها داشته باشیم یا نظر مخالف داشته باشیم، که تو این بخش من ضمن این که از هر کدوم از دوستان سعی می‌کنم یه سوالاتی رو بپرسم و خواهش می‌کنم که به اون موضوع جواب بدن، اگر احیاناً نسبت به صحبت‌های قبلی هم نقدی داشتن بگن. حالا خیلی لازم نیستش که دیگه اون روند خطابه تک‌گویی رو دنبال بکنیم. این بخش اگه اجازه بدید من از با جناب دکتر کدیور شروع بکنم و اولا خواهش می‌کنم که اگر دیدگاهی دارین نسبت به صحبتایی که انجام شد بفرمایید. نکته دوم یک در واقع موضوعی بود که شما اشاره کردید تو بخش قبلی و اون این هستش که خب دین کامل برخی اعتقاد دارن، به هر حال بخشی از مسلمین تقریبا تمام مسلمین معتقدن که دین اسلام آخرین دین و کاملترین دین هست و پیامبر اسلام ختم المرسلین هستن و بنابراین دین باید در همه چیز جواب داشته باشه و این رو گاهی مطرح میکنن که اگر از شکلگیری کیهان گرفته تا درمان بیماری‌های جوانان شه، این با کامل بودن دین متضاده. شما بخشی رو اشاره کردین، من می‌خواستم اگه خواهش کنم که یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بدین، چون یکی از نکاتی هست که بخصوص برای مؤمنان مهمه. و نکته دوم آقای دکتر، ما میتونیم با مردم عادی و با کسانی که به علم علاقه مندند یا کسانی که مشکوک هستند صحبت کنیم و با روش علمی در واقع با زبان علم اونها رو دعوت کنیم که برای مثال امروز ممکنه که حجامت برای شما خطر داشته باشه، میتونید خون اهدا بکنید، اما اگر شخصی مؤمن باشه و در واقع اعتقاد قلبی داشته باشه، هر چه گفته این بیانات گفته بشه، شاید براش به اندازه‌ای که روحانی محلش صحبت میکنه یا شخصی که مؤمن هست یا به زبان دین صحبت میکنه در واقع نفوذ نداشته باشه. به نظر شما چطور ما میتونیم با این افراد ارتباط برقرار بکنیم و چه نقشی رو روحانیون دارن؟ ببخشید که من طولانی سوال کردم، هر جو صلاح میدونی در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب من تشکر میکنم، چیزای فراوون یاد گرفتن. این کلیپی که پخش شد، اگه من صدا رو درست تشخیص داده باشم، فرد اول آقای ناصر مکارم شیرازی بود و فرد دوم استاد بنده آقای عبدالله جوادی آملی بودن. این چون اسم دیگری گفته شد گفتم تصحیح کنم. هر دوشون هم اتفاقا همین نکاتی رو گفتن که حالا امروز میخوام ما مطرح بکنیم. ببینید، من در قسمت اول عرایزم، دور اول، نکاتی در مورد این که دین کامل معناش چیه و این که دین کامل معناش این نیست که شامل همه خلاصه علوم بشری باشه توضیح دادم. حالا میخوام این نکات دیگری ذکر بکنم، برخیش ناظر به فرمایشاتی است که دوستان ذکر کردن و میخوام تایید بکنم رو. ببینید، طب اسلامی اسمی مطلقا نادرسته. هیچ دلیلی، من با دوران اسلامی کاری ندارم، دقیقا چیزی که دوران خودمون به عنوان طب اسلامی میگن این کاملا نادرسته، هیچ توجیهی برای صحت این من نمیشناستم. اسم درسته که براش میشه به کار برد، طب الحدیثه. این طب مبتنی بر احادیثه، نه اینکه این طب طب اسلامی باشه. تا سال 1390 هم، نه از 1400 سال قبل، دقت بفرمایید، به عنوان کارشناس دارم میگم، نه از 1400 سال قبل، بلکه این از 22 سال قبل ما یه چیزی به نام طب اسلامی داریم. قبلش اصلا وجود خارجی نداشته. دقیق بخوام یک مشابهت ایجاد بکنم، طب اسلامی دقیقا مثل نظریه ولایت سیاسی فقیهه که ما با جمهوری، عملا با جمهوری اسلامی تولید شده و هیچ ربطی به اسلام و تشیع نداره. طب اسلامی درست مثل ولایت سیاسی فقیه هیچ ربطی به اسلام و تشیع نداره. حالا مستندات هم میخوام عرض بکنم. بحث من در مورد طب سنتی و طب ایرانی اینا نیست، اینا بحثای دیگریست، میشه در بهش پرداخت. دقیقا بحث من توی طب اسلامیست. ببینید، در حدود قرن سوم هجری، زمانی که داشتن احادیث رو طبقه بندی موضوعی میکردن، یک احادیثی ذیل باب طب یا کتاب طب، مراد از کتاب هم اینجور بابه، در احادیث جمع شد. هنوز کتاب مستقلی ما تحت عنوان طب و نبی امثال هم نداشتیم. در نیمه قرن چهارم چند تا کتاب به عنوان طب و نبی یا طب پیامبر منتشر شد. یکی از اونها ابوالعباس جعفر ابن محمد مستغفری نوشته که متوفای 432 هست. بخش مهمی از این کتاب رو نوریه تبرسی یا تبرسی درسترش در مستدرک الوسائل جلد 16 آورده، میشه رفت اونجا خوندش. یک فرد دیگری به نام احمد ابن محمد ابن اسحاق، مشهور به ابن سنی دینوری، این متوفای 464، اینم کتاب طب نبوی یا طب سیدنا محمد نوشت. ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 هم کتاب به نام طب نبی نوشت. از جانب شیعیان هم کتاب های متعددی به این نام ها هست، نکی یکیش، من یکیش را ذکر میکنم، من نمیخوام وقت رو بگیرم. یک کتابی داریم به نام طب و صادق، سید محمد کاظم قزوینی. کتاب دیگری داریم به نام طب و رضا، صاحب زینی تحقیق مرتضی عسکری. اینا اصلا معناش این نیست پیغمبر یا امام صادق یا امام رضا این کتاب ها رو نوشتند، هرگز. احادیثی که به نام این پیامبر یا ائمه بوده افراد اومدن جمع‌آوری کردن، اسمش رو اینها گذاشتن. خب این احادیث رو میخوام الان، بحث اصلی من این قسمت، این احادیث در فرهنگ اسلامی توی 14 قرن در حد آداب تلقی شده. آداب و هرگز به حوزه واجبات و محرمات فقهی راه پیدا نکرده. یعنی به شکل مشخص هرگز علم فقه طب نبی یا طب اسلامی رو به رسمیت نشناخته. یک فقیه هم حتی به عنوان نمونه این رو به رسمیت نشناخته. هیچ فقیه بر اساس این روایات، همین روایاتی که میگیم طب الحدیث هست، تا کنون فتوا نداده. خب میزان اعتبار این روایات چی هست؟ من یک اسمتی رو انتخاب کردم از یکی از مهمترین محدثان جهان تشیع که معرفیش میکنم و این بخش از کتابش رو تو حدود 10 سطره میخونم و با دقت لطفاً گوش بکنید ببینید چی متخصصان فن گفتن و اون وقت این افرادی که دارن این حرفا رو میزنن اینا رو از کجا در آوردن. ایشون کسی که میخوام سخنش رو بخونم شیخ صدوق هست، فقیه ایرانی، متوفای 381، صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که فقیه در محضرش نیست، یعنی کسی در حضور فقیه نیست. این از بر اساس کتاب من لا یحضره الطبیب نوشته. کی نوشته من لا یحضره الطبیب؟ محمد ابن زکریای رازی، پزشک مشهور ایرانی دیگه. اسم دیگر کتاب رازی هست طبیب و که قبل وصول طبیب، به اصطلاح خودآموز پزشکیه. این برای در مقابل اسمش هم گذاشته بوده یه اسم دیگه اش طب الفقرا بوده، در مقابل طب الملوک. میگفته مردم بیچاره که نمیتونن اون کارا رو بکنن، یه چیزی بنویسم بخونن که بتونن خودشون رو معالجه بکنن. خب حالا برگردم به شیخ صدوق. این کتاب این آقای شیخ صدوق صاحب یکی از کتب چهارگانه اصلی حدیث در شیعه است. یعنی اگر کسی حرف صدوق رو نپذیره ببینید این بزرگترین مرجع حدیثی در شیعه است. این آقای شیخ صدوق یه رساله داره به نام رساله اعتقادات، یه رساله کوچیکی است، یه باب مستقلی داره در مورد احادیث طبی. خب احادیث طبی اسم این بابم شمارش باب 44 رساله اعتقادات شیخ صدوق عربی است. من ترجمه فارسیش رو خدمت شما میخونم. عقیده ما درباره اخبار و احادیث که درباره طب رسیده آن است که این احادیث چند گونه اند. ایشون احادیث طبی رو به 5 گونه تقسیم میکنه. گونه اول، برخی از آنها با نظر به آب و هوای مکه و مدینه گفته شده اند و به کار بستن آنها در دیگر شرایط آب و هوایی درست نیست. گونه دوم، در برخی از آنها ائمه بر پایه آنچه از حال و طبع سهال کننده میدانسته پاسخ داده و از همان موضع فراتر نرفته است، چه این که امام بیشتر از آن شخص به طبع خود او آگاهی داشته. گونه سوم، برخی از این احادیث را مخالفان با هدف زشت نمایاندن چهره مذهب در نگاه مردم جعل کردند، در میان احادیث گنجانیدن. گونه چهارم، در برخی از این احادیث سهوی از راوی حدیث سر زده. گونه پنجم، در برخی از آنها بخشی از حدیث حفظ شده و بخش دیگر از آن فراموش شده است. شیخ صدوق بعد از اشاره به چند حدیث درباره عسل، بیماری بواسیر، میوه به نام بادمجان و فهم صحیح از روایات آنها میگه اینو گفتن درستش اینه، که حالا اینا رو یک صفحه است من نمیخوام بخونم، این نتیجه گیری میکنه. در نهایت باید گفت شیخ صدوق آنچه در مورد درمان درست بیماری از ائمه علیهم السلام رسیده مضمون آیات و سوره های قرآن و دعاهایی است که به حکم سندهای قوی و طرق صحیحی که به واسطه آنها به ما رسیده پذیرفته خواهند شد. انتهای نقل قول از شیخ صدوق. حالا ببینیم چی گفته ایشون. شیخ صدوق روایات پزشکی را دو دسته کرد، روایات دارویی و روایات دعایی. روایات دسته اول یعنی روایات دارویی، ایشون اینا رو به 5 گونه تقسیم کرد که میشه به 3 گونه تلخیصش کرد. گونه اول، روایات موسمی و مختص شرایط خاص منطقه‌ای و ویژه احوال خاص پرسشگر، که این گونه 1 و 2 در 5 گونه ایشون بود. روایات مجعول گونه سوم تو تقسیم بندی ایشون و روایات ناقص و غیر معتبر گونه های 4 و 5 در تقسیم بندی ایشون. در نتیجه به نظر شیخ صدوق در روایات دارویی هیچ روایت معتبری پیدا نمی شود. دوباره ارز می کنم، به نظر شیخ صدوق در روایات دارویی هیچ روایت معتبری پیدا نمیشد. اما دسته دوم روایات دعایی یا دعا درمانی که فرد در عین مراجعه به طبیب با دعا و مناجات شفا را از خدا می طلبد. به نظر شیخ صدوق در این دسته روایات می توان روایات معتبر و سندی متکی بر آیات قرآن پیدا کرد. خب این نظر کارشناسانه درباره طب الحدیث یا طب اسلامی مبتنی بر روایات است. آنچه به نام طب اسلامی در زمان ما مورد بحث است طب الحدیث دارویی است. چرا این رو میگم؟ دو تا کتاب میخوام معرفی بکنم. من برای این جلسه این کتابا رو تورق کردم. از دوستان پزشکم خواهش میکنم اونا با نگاه تخصصی خودشون وقتی میخوان بگن که طب اسلامی یعنی چی برن کتابا رو ببینن، شاید هم دیده باشه. اولیش آقای محمد محمدی ریشهری نوشته، متوفای 1401 سال گذشته، همون آقای وزیر اسبق اطلاعات و دادستان اسبق و امسالوم که پیشنی سیاسی درخشان برنامه تجربی داره. عنوانش هست موسوعت الاحادیث طبیه، این کتاب به عربی. به فارسی کتاب ترجمه شده با این مشخصات، دانشنامه احادیث پزشکی در ترجمه حسین صابری، قم دارالحدیث 1383، دو جلد این کتاب. یک کتاب مفصل تر از این به نام نوشته شده توسط مصطفی نورانی اردبیلی، متوفای 1382، اسم عنوان کتاب هست دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی گیاهان دارویی. این کتاب 5 جلد حدود 10,000 صفحه است. مؤسسه مکتب اهل بیت قم، انتشارات ارمغان یوسف، 1184 این کتاب منتشر شد. خب وقتی این کتاب من روایاتش رو همطوری بررسی کردم، اون حرف شیخ صدوق دقیق دقیق هست. در میان روایات طب دارویی، یعنی این که بگیم که حدیث به ما گفته که داروی این بیماری این هست، یه هیچ حدیث معتبری قابل استناد به پیغمبر یا ائمه نیست. یا اینا مجهولن، یا اینا ناقص هستن، یا به هر حال افراد درستش کردن، اینا طب الحدیث قابل استناد به پیغمبر و ائمه نیست. حالا چند تا نکته اضافی عرض کنم. خود پیامبر و امام علی در زمان مرض احتضار پزشک به بالینشان آوردند. پزشک مسلمان نبود. اینا تو تاریخ نوشتن. خب اگه قرار بود این حدیث ها کار بکنه، دیگه پیغمبر که احتیاج به پزشک نداشت، حضرت علی که احتیاج به پزشک نداشت. فقها، مراجع تقلید و علمای دینی در زمان بیماری همواره به پزشکان مدرن مراجعه کرده و میکنند. کافیست به کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی مراجعه شود تا فهرست بخش از این مراجعات به دست آید. من شخصا اینا رو دیدم، بسیارش رو یادداشت کردم. همینک افرادی که بزرگان عالمان دینی در جامعه ما هستن، غالبا هم اینا تشریف بردن خارج از کشور، اونجا که طب اسلامی نبوده، اونجا که طب سنت و ایرانی نبوده. خب آنچه به نام طب اسلامی به معنای تجویز دارو در اساس احادیث در زمان مطرح است، به لحاظ دانش حدیث شناسی کاملا بی‌اعتبار است. و تجویز پزشکی بر اساس آنها دخالت غیر متخصصانه در امر تخصصی است. یکی از قواعد پذیرفته شده در علم فقه است که شما در مورد هر امری باید به متخصصش مراجعه کنید. متخصص امور بهداشتی و پزشکی هرگز روحانیون نیستند. با صراحت هر کی میگه هستن بفهم اثبات کن. و هیچ ربطی این امور هیچ ربطی به اسلام ندارد. از بحث طب اسلامی از اجزای اسلام انقلابی است. اسلام انقلابی هم تعریف داره، همین که تو ایران مسلطه. بعید میدانم زعمای اسلام انقلابی هم در زمان بیماری به پزشکان مراجعه نکنند. در هر حال طب به اصطلاح اسلامی امری سیاسی، نوعی شیادی به نام دین و غالب کردن ضد علم به نام علم و به نام دین است. طب اسلامی به معنای استشفا از طریق ادعیه، البته مستند به قرآن و روایات معتبر است، جای علم اما جای علم پزشکی را نمیگیرد و یاور پزشکان است. هیچ بیماری در زمان بیماری دعا رو فراموش نمی‌کنه. اگر منظور از طب اسلامی دعا کردن، همه ما قبول داریم. اگر منظور اینه که به جای این که به پزشک متخصص مدرن مراجعه کنیم، بریم به چهار تا روایت بی اعتبار مراجعه کنیم، همچو چیزی من نمیتونم به عنوان اسلام بپذیرم، یا لااقل این اسلامی که من میشناسم همچو چیزی درش وجود خارجی نداره. خب این عرایضی که من یادداشت کرده بودم. حالا این سوالی که فرمودید که افرادی که احیانا متدین هستند و این حرفا رو قبول دارن، با اینا با چجور رفتار برخورد کرد؟ مثلا در مورد حجامت که همساله هم گفته شده و موارد دیگه. خب با اینا اتفاقا بگیم با کدوم، بر اساس کدوم روایت شما دارید همچه حرفی رو میزنید؟ ما روایات رو بررسی سندی میکنیم. آیا این روایات قابل استناد به پیغمبره؟ قابل استناد به ائمه هست؟ و وقتی هیچ روایت معتبری تو این زمینه وجود نداره، چطور شما میخواد این رو به دین خدا و پیغمبر نسبت بدید؟ اینا عرف و عاداتیست که در جامعه ما رایج شده و ساحت پیامبر، ساحت ائمه بری از اونهاست. اون سخن شیخ صدوق، ایشون خریت فنه، یعنی دستش روی بینید ده ها کتاب در روایات نوشته و میشناسه روایات رو، لمس میکنه، میفهمه جعلی و غیر جعلی چیه. این آقا که خودش متخصص مال قرن چهارم هست، خیلی نزدیک به دوران ائمه است، میگه اینا بسیار جعلیه، اینا نمیشه به اونا به پیغمبر و ائمه نسبت داد. لذا قاطعا عرض میکنم که اگر میخواید از چیزی به نام طب اسلامی صحبت کنید، اونا که باور دارن بهش، قبل از همه مشخص بکنن به چه اعتبار این واژه اسلامی رو میخوان به طب بچسبونن. بگید با در چهار تا روایت آمده، این روایات هم متخصصان اهل فن میگن که قابل استناد به پیامبر و ائمه نیست. اگر سوالی بود بعد از این من در خدمتتون هستم. عرضم تمام شد.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر کدیور در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. یک اشکال یکی از دوستان کردن، میخوام اون پاسخ بدم. گفتن این روایاتی که مورد بحثه در کتب اربعه شیعه یا صحاح سته اهل سنت آمده، پس قابل استناد به پیغمبر یا ائمه است. ببینید این مبنای اخباری هاست، نه مبنای اصولی ها. این که حدیثی در اصول در کتب اربعه شیعه آمده باشه، ما رو از تحقیق سندی اونها بی نیاز نمی کنه. وحید بهبهانی در سقرنقب وقتی که محمد امین استرآبادی سرکرده اخباری ها می گفت که هر حدیثی در کتب اربعه هست این رو ائمه گفتند، اومد نشون داد و این که در همین کتب اربعه احادیث ضعیف و مرسل یعنی بی سند فراوانی آمده. نهایتا این احادیث به نظر نویسندگان این کتاب ها معتبره. این دلیل نمیشه که به نظر ما هم معتبر باشه. علم رجال برای این تأسیس شده که ما بپردازیم هر حدیثی که گفته میشه پیغمبر یا ائمه گفتن، آیا این قابل استناد اونها هست یا نیست. از جانب شیعه، از جانب اهل سنت هم، اگرچه اونها کتب ششگانه‌شون رو صحاح میدونن، یعنی صحیح و سند میدونن، اخیراً دانشمندانی پیدا شدن، اینا در عربستان هم مثلا از سلفی ها هم مثلا، یکی از اینها رو من اسم میبرم، محمد تقی آلبانی، یعنی اهل آلبانی، همین کشور مسلمان نشین اروپایی، این مسلمان هست، آمده اسناد کتب صحاح سته رو مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که بسیاری از احادیث، نه بسیاری، برخی از احادیث این کتب هم فاقد صحت سندی هست. بنابراین هر کسی میخواهد چیزی به پیغمبر یا ائمه نسبت بدهد، باید بتونه اثبات بکنه که این سلسله سندش حداقل درسته. و علاوه بیش از 95% این روایاتی که به عنوان طب اسلامی بهشون استناد میشه، اینا در کتب اربعه نیستند، اینها در کتب دیگر هستند. مشکل به جای خودش باقی هست که ما نمیتوانیم از اصطلاح طب اسلامی استفاده کنیم. این باید بگیم طب الحدیث. طب الحدیثش هم 1001 اشکال دارد. از من تمام شد. متشکرم.
سپاسگزارم. و البته من جسارتاً یه نکته هم در مورد مطلبی که شما فرمودید عرض بکنم، از نگاه خارج دینی شاید، و اون این که در مورد قضیه دعا هست که فرمودید شما. من چون تخصصم سرطان هست، با بیماران سرطانی سر و کار دارم، خب کسانی با ادیان مختلفی هست و کسانی که حالا دین خاصی ندارن اما مثلا به خدا اعتقاد دارن، اینها خب نیایش‌هایی میکنن، حالا نیایش‌های مختلفی هست و احساس آرامش بهشون میده بعضی‌ها و خیلی کمک میکنه بهشون. من احساس میکنم اون چیزی رو که شما فرمودید هم به همین منظوره، که یعنی حالا با توسل به اون، هر کسی بر مبنای دین خودش یا به هر عقیده‌ای که داره توسلی میکنه به اون شخص خاص، فرد خاص یا اون عقیده و تو آرامش بگیره. من چیزی که از بحث شما فهمیدم این به این معنی نیست که این معنی شفا گرفتن از این طریق هست، بلکه کمک گرفتن برای شاید آرامش بودن. آیا درست من فهمیدم؟ تصحیح بفرمایید من اگر.
بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. ببینید نقش دعا، دعا فقط اختصاص به مسلمان ها نداره، همونطور که اشاره فرمودید در میان مسیحی ها، در میان یهودی ها، در ادیان دیگه، حتی ادیان غیر ابراهیم هم دعا هست. آیا دعاست چه اثری داره؟ خب یه اثرش که شما اشاره کردید و درست هم هست، آرامش روانی به بیمار میده یا به دعا کننده میده، این به جای خودشه. اما ما شواهد غیر قابل انکاری داریم که افرادی از طریق دعا شفا پیدا کردن. فقط بین مسلمان ها نیست، من در کلاس علم و دینم یک بحثی دقیقاً بحث علمی هم هست، اصلا بحث دینی نیست، دقیقاً بحث علمی بر اساس فکت های موجود، فردی همون اشاره هم که کردید سرطان داشته، مسیحی هم بوده، رفته دعا کرده، با پزشکش هم رفته بودن مصاحبه کردن، روی یوتیوب هم من پیدا کردم، میتونم سعی کنم دوباره پیدا کنم خدمتون بفرستم، که با پزشکش هم صحبت کرده بودن قبل از ازش ناامید میشه که تو 6 ماه دیگه، چند ماه دیگه از دنیا میری. این باور نمیکنه، شروع میکنه با همسرش دعا کردن و بعد از مدتی به پزشک مراجعه میکنه، بررسی میکنن، دوباره ازش عکس میگیرن و اینا، میبینه آثار سرطان از بین رفته. پزشک میگه من نمیتونم، هیچ تبیین پزشکی ندارم، اما تایید میکنم این بیمار من در این تاریخ مبتلا به سرطان بود، الان مبتلا به سرطان نیست. جایست که الان مثلا توی دپارتمان ما که با ادیان مختلف، اساتید ادیان مختلف هم هست، این به اصطلاح ترم ریلیجن اند هیلینگ الان به توسط سکولارها مطرح شده، بازار بسیار گرمی هم داره که قابل تبیین پزشکی هم نیست اما قابل انکار هم نیست. این لذا میخوام بگم که نه، من دوگانه گفتم، استشفا رو کرس کردم، هم اثر روانی داره هم به عنوان یک فکت در آن قابل انکار نیست، هم مسلمان هم غیر مسلمان.
سپاسگزارم از مطالب، ممکنه در این مورد اختلاف نظری داشته باشیم.